9 صبح در ایران، صبح بهاری شما بخیر. سمیرا قرایی هستم همراه شما در یک بخش 15 دقیقه ای. مذاکره وزرای خارجه آمریکا و روسیه در مورد بحران اوکراین بدون نتیجه مشخصی پایان یافت. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران قطعنامه شورای حقوق بشر را فاقد مشروعیت دانست. برای نخستین بار یک زن به عنوان شهردار پاریس انتخاب شد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در پایان مذاکرات خود در پاریس برای کاهش بحران در اوکراین بر مواضع قبلی خود پافشاری کردند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا تجمع نیروهای نظامی روسیه در امتداد مرزهای اوکراین را مفید ندانست و تاکید کرد که هیچ تصمیمی درباره اوکراین بدون حضور این کشور در پای میز مذاکره اتخاذ نخواهد شد. وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر بر این موضع واشنگتن پای فشرد که الحاق کریمه به خاک روسیه غیر قانونی و نامشروع است. وزیر امور خارجه روسیه نیز در گفتگوی مطبوعاتی جداگانه‌ای گفت که اوکراین باید به یک ساختار فدرال تبدیل شود و مناطق مختلف از این حق برخوردار باشند که دین، زبان و الگوی اقتصادی خود را تعیین کنند. مذاکرات روز یک شنبه وزیران امور خارجه آمریکا و روسیه در پاریس حدود 4 ساعت طول کشید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصویب قطعنامه وضعیت حقوق بشر علیه ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را با اهداف سیاسی و مبتنی بر معیارهای دوگانه دانست و تداوم این روند را غیر سازنده خواند. روز جمعه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در قطعنامه مأموریت احمد شهید گزارشگر ویژه درباره وضعیت حقوق بشر ایران را یک سال دیگر تمدید کرد. این شورا از ایران خواست با گزارشگر ویژه سازمان ملل همکاری کند و به او اجازه سفر به ایران را بدهد. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به این اقدام سازمان ملل این اعمال را در جهت تحمیل معیارهای خاص به دیگران و اختلال در سازوکارهای بین المللی حقوق بشری خواند و گفت جمهوری اسلامی ایران چنین روی کردی در مقوله حقوق بشر را غیر اصولی و غیر سازنده می داند. برای اولین بار یک زن برنده انتخابات شهرداری پاریس شده است. آن ایدالگو 54 ساله با تصاحب 54% آرا به این سمت دست پیدا کرد. نتیجه انتخابات شهرداری‌های فرانسه نشان می‌دهد که حزب راستگرای UMP، حزب مخالف دولت، با به دست آوردن 49% آرا برنده این انتخابات بوده است. این بزرگترین پیروزی انتخاباتی در تاریخ حزب UMP است. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، حزب سوسیالیست به رهبری فرانسوا اولاند تنها 42% آرا را به دست آورده است. در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنم تا شنونده قسمت 38 از برنامه قربانیان 88 باشید، کاری از مسیح علی نژاد. در این برنامه شما از زندگی و مرگ علی فتلیان خواهید شنید.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از 10th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی، از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. وقتی از ماشینشان پیاده می شوند، توجه اهالی محل نیز به آنها جلب می شود. چهره های این چند نفر آشناست و این را از نگاه های پرسش‌آمیز رهگذرانی که به آنها خیره شدند می شود فهمید. یکی از این چند نفر قدم پیش می گذارد و زنگ در خانه ای را می زند که پارچه های سیاه بر سردر آن آویزان است. اینجا خانه پسر 20 ساله‌ای به نام علی فتحعلیان است که دانشجوی سال دوم عمران بود و سیام خرداد سال 88 در جریان اعتراضات خیابانی به نتایج اعلام شده انتخابات با اصابت گلوله‌ای کشته شد. اما خانواده‌اش در مورد آنچه که بر آنها گذشت به جز با همین چند نفری که در خانهشان را زده اند با هیچ رسانه‌ای سخن نگفتند. همسایه‌ها نگران رفت و آمدهای چهره‌های سرشناس شهر به این خانه هستند. آنها می‌دانند که در این سالها علی فتحعلیان، جوان 20 ساله این خانه و پدر و مادرش خانواده‌ای آرام، مذهبی و بدون دردسر بودند. اما نمی‌دانند این روزها کسانی که در این خانه را می‌زنند از کجا آمدند و آیا برای دلداری به پدر و مادری که عزادار هستند در این خانه را می‌زنند یا دلیل دیگری دارند. تنها چند روز بعد از آن که خانه علی فتحعلیان محل رفت و آمد چندین نفر از چهره‌های شناخته شده و رسمی شهر می‌شود، من نیز سراغ یکی از اعضای این خانه می‌روم و تلفنی از او می‌پرسم که در این خانه چه خبر است و چه کسانی سراغ اهالی این خانه می‌آیند.
این سری آمدند دیگه، هلال احمر است، ریاست جمهوری از چیز شهر، شورای شهر. بله. هیچ حرفی نداریم، کاری نداریم، حرفی نداریم.
این صدای پدر بزرگ علی فتحعلیان، جوان 20 ساله ایرانی است که به گفته او در سیام خرداد 88 کنجکاو به خیابان می رود اما با اصابت گلوله‌ای کشته می شود.
من پدر بزرگشم. آمد خونه ما بود، از خونه ما نزدیک بود. با لباس راحتی و با دمپایی و همینطوری. رفتید اونجا در مسجد لولاگر در از 20 دقیقه برنامه تبود در دستشم همینجا میخواند و همینجا همش پیش من بود
مسجد لولاگر در حوالی خانه پدر بزرگ علی فتحعلیان همان مسجد معروفی است که در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات برخی از شاهدان عینی میگویند که از بام آن به سمت معترضان تیراندازی شد. معترضانی که در مقابل این مسجد تجمع کردند با دلهره به آسمان نگاه می‌کنند و با یک دست دوربین‌ها را بالا گرفتند و از صحنه‌های تیراندازی فیلم می‌گیرند. این فیلم‌ها که به سرعت در اینترنت پخش شده نشان می‌دهد که چند مرد با لباس‌های یک دست نظامی بالای مسجد ایستاده‌اند و به سمت جمعیت شلیک می‌کنند. ناگهان صدای فریاد جمعیت بالا می رود و سپس دست های آنان نیست. جوانی که تیر خورده حالا روی شانه های مردم است. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، در گفتگوی با نشریه سروش که در داخل ایران منتشر می شود تیراندازی از بالای مسجد لولاگر را تکذیب می کند. اما در فیلم های منتشر شده مردم با دیدن تیراندازان بالای مسجد علیه بسیجی ها شعار می دهند. علی فتحعلیان که در گوشه از همین جمعیت ایستاده بود هنوز به خانه برنگشته. اهالی خانهش بارها به موبایل علی زنگ می زنند تا نشانه ای از او پیدا کنند. سرانجام کسی که گوشی موبایل را بر می دارد علی نیست.
ما هیچ که خبر نداد. بعد ما ساعت 5:45 صبح به موبایلش تلفن کردیم. موبایلش رو بیمارستان، نرس بیمارستان جواب داد، گفتش که شما کیش هستیم؟ پسرم گفت من عموشم. گفتش اینجا بیمارستانه، پدرش رو بگین شناسمش اینا رو بیاره اینجا.
جنازه علی فتحعلیان تنها چند روز بعد از کشته شدن در اختیار خانوادهش قرار میگیرد. روایت پدر بزرگ علی را میشنوم که میگوید خانوادهش بعد از تشییع جنازه پیکر علی را در قطعه نهم بهشت زهرای تهران دفن میکنند.
جنازه‌شو به ما تحویل دادن، رفتیم بهشت زهرا، دید هم تشییع جنازه کردیم هم بهشت زهرا جنازه ما رو دیدیم. اون تو خب دیگه نمیذارن که بریم توی اونجا شورنگا که ما گرم، ولی خب بعدش که آوردن بیرون دیدیمش دیگه، بعدن پدرش مادرش ما همه ما دیدیمش.
پدر و مادر علی روزهای سختی را پشت سر می‌گذارند، اما همچنان در سکوت. روزها و ماها از پی هم می‌آیند و می‌روند و دومین سالگرد انتخابات سال 88 نیز از راه می‌رسد. هیچ خبری از کسانی که در روزهای نخست از هلال احمر، ریاست جمهوری و شورای شهر سراغ اعضای این خانه رفته بودند نیست و کسی دیگر خبری از دادخواست اولیه‌ای که این خانواده تهیه کرده بود نمی‌دهد. بعد از 2 سال پدر علی فتحعلیان بالاخره تصمیم می‌گیرد که سکوتش را بشکند. او از نتیجه ندادن شکایتشان به دستگاه قضایی ایران گلایه می‌کند و می‌گوید پرونده پسرم را همان گونه که خودشان می‌خواستند رسیدگی کردند و خودشان خبرهایی نوشتند که ما نمی‌دانیم چه شد، اما این پاسخ‌ها و حرف‌هایشان برای ما فرزند نمی‌شود.
پیگیری قضایی هم خود پیگیری کردن. یه پاسخ هم برای پاسخی که شما بخواهی یه نمیره. پاسخی که روال هسته شد و بانو خودشو پیش میرن میرن دیگه. بنام بچه ای که برای 20 سال به این شرایط سخت که به حال مریض میشه چون تا صبح نمیخوابی. همه جوره دیگه مریضی و مدرسه و فیلان این برنامه ها بوده بزرگ کرد و به حال اصلا این قابل گفتن نیست خانم بگه چی بدونی. تمام دنیا شهرت من بزن اصلا توی دنیا به چه درد من میخوره گوشی آی من میزن یک لحظه دیدن بسته احساس کنم میتونم میتونم خدا صبر فقط بدن.
دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد به سر آمد و مردم در انتخاباتی دیگر شرکت کردند. حالا حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران انتخاب شده است. از رادیوی مجلس بعد از 4 سال صدای نماینده‌ای به گوش می‌رسد که از گلوله خوردن معترضان در راهپیمایی‌های اعتراضی سال 88 سخن می‌گوید. او علیرضا زاکانی نماینده تهران است که وقتی می‌خواهد از محمد علی نجفی یکی از وزرای پیشنهادی حسن روحانی انتقاد کند، اقرار می‌کند که آنها 4 سال پیش و در روزهای نخست اعتراضات مردمی سراغ خانواده‌های کشته شدگان سال 88 رفته بودند و در خانه آنها را زدند تا از نزدیک با این خانواده‌ها سخن بگویند. بعد از این دیدارها و فتنه‌گر نامیده شدن برخی از کشته شدگان، خانواده‌های زیادی سکوت اختیار می‌کنند. اما وبسایت پرچم، رسانه نزدیک به اصولگرایان و وبسایت‌های دیگری که نزدیک به دولت است، نام بیش از 30 تن از کشته شدگان را علنی و بسیاری از آنها را به عنوان بسیجی معرفی می‌کند. رادیوی مجلس باز است و خانواده علی فتحعلیان می‌شنوند که حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس از پسر آنها نیز به عنوان بسیجی یاد کرده است.
شهدایی همچون حسین غلام کبیری، بهمن جنابی، علی فتحعلیان که همه اینها به اتفاقشان قریب به اتفاقشان بسیجی بودند و با اسلحه‌ای که کالیبر آن متعلق به سلاح‌های رسمی کشور نیست به شهادت رسیدند.
خبرگزاری فارس و کیهان بارها می‌نویسند خانواده‌های بسیجیان شهید علیه موسوی و کروبی شکایت کردند. آنها از علی فتحعلیان نیز نام بردند. از پدر بزرگ علی در مورد صحت این خبر میپرسند.
ما از هیچ کی شکایتی نکردیم، چون ما هیچ برنامه نداریم، از کسی چیزی نداریم که بگیم کی بگیم، با چیزی به چشم ما ندیدیم و برای ما مسلم نیست، نه از آقای کروبی نه از آقای مهندس موسوی، به همشون چیز داریم و هیچ کاری هم نداریم.
پدر علی به همراه مادر و 2 خواهرش هر یک در گوشه ای از خانه نشستند و به گوینده خبرهای تلویزیون گوش می کنند که خبرهای سیاسی را می خوانند. پدر علی فتحعلیان می گوید پسر من اصلا سیاسی نبود، عضو هیچ حزب و گروهی هم نبود. علی فرزند بزرگ خانم، تنها پسر و پشتیبان آینده ام بود. حالا حاصل همه عمرم رفته بر باد. دیگر از هیچ یک از آن چهره های شناخته شده ای که در روزهای نخست در این خانه را زده اند خبری نیست و پرونده علی در دستگاه قضایی ایران به هیچ فرجامی نرسید.